بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در قبل از این تعطیلات دهه آخر سفر در بیان روایاتی بود که به عنوان قاعده ثانویه دلالت بر تخییر داره. عرض کردیم که این روایات که بحث از روایات به عنوان قاعده ثانویه در بحث تعارض روایات مطرح است، یک طائفه ای از این روایات دلالت بر این داره که وقتی دو روایت با هم تعارض کردن، شما مخیری به هر کدام اخذ کنید مانعی نداره. خب این روایات تخییر رو عرض کردیم مرحوم آخوند در کفایه 4 روایت رو بهش اشاره کردن. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه 5 روایت دیگر رو اضافه فرمودن، شده 9 روایت. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول می‌فرمایند ما 8 روایت بیشتر نداریم و 9 روایت نداریم. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف ایشون می‌فرمایند روایات دال بر تخییر مستفیزتون بلکه متواترتون. خب حالا ما در قبل از این تعطیلات از میان این روایات 6 روایت رو تا حالا مورد بررسی قرار دادیم و به نظر ما این روایاتی که تا اینجا مورد بررسی قرار دادیم، اینها هر کدام سندن و دلالتن مشکلی نداشت و برای ما به خوبی قابلیت استدلال داره در همین مدعای تخییر. حالا یکی دو تا روایت دیگه هم باقی مونده، اینها رو هم بخونیم و انشاءالله جمع‌بندی کنیم این روایات تخییر رو. عرض میکنم که روایت 7 روایتی است که مرحوم محقق اصفهانی بعد از اون عرض میکنم که روایتی که از کافی نقل میکنه، میفرماد و فی روایت اخرى، که خود صاحب کافی کلینی گفته این رو، و فی روایت اخرى به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعک. هر کدامی که از این دوتا روایت رو اخذ کنی من باب تسلیم، یعنی تسلیم اون چه که ائمه معصومین فرمودن، این وسعک یعنی این سعه داره برای تو، تو میتونی به این روایت اول اخذ کنی یا دوم از این دوتا روایت متعارض، که در همون باب و اختلاف الحدیث کتاب فضل العلم کافی حدیث 7 اونجا ذکر شده این حدیث. خب عرض میکنم که قبلا گفتیم این و فی روایت اخرى یه احتمال داره که مراد که امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن، یعنی در نسخه دیگری از همون روایت قبلی، نه اینکه این خودش یک روایت دیگری باشه. البته ولو ما گفتیم بعیده، اما این احتمال وجود داره. این اولا. ثانیا، مرحوم اصفهانی وقتی داره جواب میده از این روایت، میفرماید که این لیست به نفسها روایت مستقله، این یک روایت مستقل نیست، بلا صدر ولا زید، فانما هی مأخوذه مما تقدم، این از همون روایت قبلی اخذ شده. و اما لها صدر غیر معلوم الحال حتی یؤخذ به اطلاقها، ممکنه این روایت یک صدری داشته باشه، ما عرض می شود که برای ما روشن نیست که اون صدر چیه تا ما بخوایم به اطلاق روایت اخذ بکنیم. از اون طرف می فرمان این رو ما نمیتونیم تتمه اون روایت قبلی، که روایت قبلی همون روایتی بود که به عنوان مرفوعه زراره، این منظورشون اینه که اونجا عرض می شود که داره اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخیر، می فرمان این رو ما نمیتونیم از تتمه او قرار بدیم، برای این که بله، یا مراد سماعه باید باشه، بله بله، می فرمان این رو چون در همین ترتیبی هم که مرحوم اصفهانی داره، روایت قبلیش روایت سماعه است، می فرماد این رو از تتمه یا بدل از اون تتمه روایت سماعه نمیتونیم قرار بدیم، برای این که اینجا به صورت خطابه، میفرماد به ایه ما اخسته، در حالی که اگر این از تتمه روایت سماعه باشه باید به صورت غائب ذکر بکنه، بفرماد به ایه ما اخزه، چون در روایت سماعه اینطور بود، عرض می شود که سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر به اخذه و الآخر ینها کیف یصنع، قال علیه السلام یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقا، که خیلی هم مفصل این روایت رو ما بحث کردیم، خب باید به صورت غائب ذکر بکنه، اگر بدل از این روایت می روایت سماعه باشه باید بفرماید به ایه ما اخذه، اما اینجا داره به ایه ما اخسته. علی کل حال اون چی که روشنه این است که این معلوم نیست یه روایت مستقل باشه، و ما نمیتونیم در اینجا به عنوان یک روایت مستقل این رو اخذ بکنیم. اگرم یه روایت مستقل باشه، به قول مرحوم اصفهانی صدر و ذیلش معلوم نیست چیه، ما نمیتونیم به اطلاق همین یک جمله عمل بکنیم. اگر صدر و ذیل معلوم بود، بعدن میتونستیم بگیم آقا به این اطلاق ما میتونیم تمسک کنیم یا نمیتونیم تمسک کنیم. یک قسمتی هست درسته اینطور آمده و فی روایت اخرى، اما صدرش معلوم نیست، ذیلش معلوم نیست، معلوم نیست این تتمه روایت قبلی باشه نباشه، لذا قابلیت استدلال نداره. این هم یه روایت. روایت دیگر که باز طبق همین ترتیب مرحوم اصفهانی عرض می‌کنیم، مرحوم اصفهانی به عنوان روایت به نظرم نهم نقل می‌کنه، یا هشتم نقل میکنه، بله به عنوان روایت هشتم نقل میکنه، میفرماد ما فی دیباجت الکافی، اون چه که در مقدمه کتاب شریف کافی مرحوم کلینی آورده. اونجا کلینی میفرماید که لقال لقوله علیه السلام به ایهما اخستم من باب تسلیم وسعکم. حالا من عبارت کلینی رو کاملش رو میخونم، دقت بفرمایید. مرحوم کلینی در همون مقدمه کتاب شریف کافی میفرماید فعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسع احدا تمییز شیء مما اختلفت الروایت فیه عن العلماء برأیه. میفرماید اونجایی که روایت درش اختلاف شده و از علما، مراد از علما معصومین علیهم السلام، ائمه معصومین، روایتی که از ائمه معصومین به صورت مختلف نقل شده، احدی نمیتواند به رأی خودش تمییز بدهد که کدام درسته و کدام درست نیست. این یه مطلب که اگر در یک جا روایات با هم تعارض پیدا کردن، کسی فکر نکنه که به رأی خودش بیا تمییز بدهد که کدام روایت درسته. الا علی ما اطلقه العالم، مگر رو ضابطه‌ای که عالم علیه السلام فرموده. حالا در این که مراد از این عالم کیه؟ چی به ذهن شما میاد؟ مراد کیه؟ الا علی ما اطلقه العالم علیه السلام به قولهی، میفرماید مگر رو اون چه که عالم علیه السلام به عنوان یک ضابطه به ما عنایت کرده و در اختیار ما قرار داده. مرحوم یه عده ای از شراح کافی روی اون مطلب مشهوری که در علم درایه وجود داره که عالم وقتی به نحو مطلق گفته میشه، مراد امام کاظم علیه السلامه، ولذا اینجا گفتن مراد مرحوم کلینی هم امام کاظم علیه السلامه. اما مرحوم مجلسی اصرار داره به این که نه، ما نمیتونیم بگیم مراد امام کاظم علیه السلامه، اینجا مرادش مطلق معصومه، یعنی احد من المعصومین. خب میفرماید الا علی ما اطلقه العالم. حالا خواستید مراجعه کنید، میرداماد و مرحوم ملا صدرا و مرحوم مازندرانی، اینها که از شراح کافیان، اینا عالم رو به همون مطلب مشهور در درایه که مراد امام کاظم علیه السلام هست معنا کردن. اصلا از القاب امام کاظم علیه السلام توجیهش اینه، در همون بعضی از روایات در زمان خود امام کاظم که زمان تقیم بوده، نمیخواستن بگن کی رو فرموده، میگفتن قال العالم علیه السلام. میدونم، خیلی خوب، چون در اون زمان این عنوان اطلاق میشده بر امام کاظم علیه السلام، اینجا هم کلینی تبعیت کرده میگه الا علی ما اطلقه العالم علیه السلام، مثل اینکه یکی از القاب دیگه یکی از ائمه رو مثلا ذکر کنن، مانعی نداره، مانعی نداره.
مفهوم داره کلام کلینی؟
مفهوم نه،
مفهوم داره
نه، منقول از امام کاظم علیه السلامه. اگر بگیم مرادش از عالم امام کاظمه، این روایت از امام کاظم علیه السلام صادر شده. اگر بگیم که نه معین نکرده، خب از یکی از معصومینه، یا امام صادق یا امام باقر یا امام کاظم یا یکی دیگه از امام هاست. این فرقش اینه، فرق ثمره عملی نداره این، فقط در این که حالا این تعبیر رو اینجا کلینی، مثلا حالا بید به قرینه این که قبلا گفته من العلماء، اون من العلماء یعنی من المعصومین، اینجا هم عالم یعنی عهد من المعصومین، ممکن اینم قرینیت داشته باشه، شاید مجلسی هم رو همین اعتبار گفته، ثمره عملی نداره علایال این رو. حالا فقط خواستیم بگیم مراد چیه. خب حالا ببینید، این عبارت کلینیه داریم میخونیم. در عبارت خیلی حالا اینطور نوشته دیگه، حالا اون دیگه یعنی این که خصوص عالم رو ذکر کرده. نه آخه این قول از یکی از اینا آمده، نه همشون. اگر اطلقو میگفت یعنی همه اینا اینو فرمودن، ولی یکی از اینا فرموده، چون یکیه میگه اطلقه العالم. خب حالا عالم چی فرموده؟ اون وقت اینجا کلینی میگه به قولهی اعرضوها علی کتاب الله فما وافق کتاب الله عز و جل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه و قولهی علیه السلام دعو ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافهم و قوله علیه السلام خذوا بالمجمع علی فإن المجمع علی لا ریب فی. اینجا کلینی میگه امام علیه السلام فرموده وقتی دو تا روایت با هم تعارض کردن، عرضه کنید به قرآن، اونی که موافق قرآن بگیرید، اونی که مخالف کنار بگذارید. این یک. اونی که موافق با اهل سنت رها کنید، اونی که مخالف بگیرید. این دو. اونی که مجمع علیه بگیرید، اونی که مجمع علیه نیست و شاذ رها کنید. بعد میگوید و نحن لا نعرف من جمیع ذلک الا اقله. میفرماید حالا این ضابطه هایی که عالم علیه السلام به ما ارائه داده، اینطور نیست که همه جا ما بتونیم از اینا استفاده کنیم، یه موارد کمی رو، یعنی اگر مثلا 50 مورد خبرین متعارضین داریم، شاید در 7-8 موردش بتونیم بیایم بگیم خب اونی که موافق قرآنه، اونی که مجمع علیه، اونی که موافق با عامه، از این ضابطه ها استفاده کنیم. اما ولا نجد شیئا احود ولا اوسع من رد علم ذالک کله الی العالم. اما اون جاهایی که این ملاک ها رو نداریم، باید علمش رو به خود عالم ما برگردونیم و قبول ما وسع من الامر فیه، و اون امری که عالم به عنوان توسعه به ما فرموده، ما او رو بپذیریم. بگیم خب نمیدونیم حالا، اما وقتی فرمودن شما موسعون علیک به هر کدام خواستی عمل کنی، ما این رو بگیریم. بعد میفرماید و قبول ما وسع من الامر فی به قولهی علیه السلام به ایما اخستم من باب تسلیم وسعکم. میفرمان اونجایی که این مرجحات وجود نداره، موافقت قرآن، مخالفت عامه، مجمع علیه، اونجایی که اینا وجود نداره، ائمه امر کردن به این که حالا هر کدوم خواستی عمل کن، به ایما اخستم من باب تسلیم وسعکم. اجازه فرمود عرض کنم. خب ببینید مرحوم اصفهانی میفرماد اینی که کلینی آمده اینجا میگه به قولهی علیه السلام به ای ما اخستم من باب تسلیم و سعکم، این خودش یک روایتیه دیگه، اینم خودش خبرون. حالا بعدنم در کلمات بعضی از اساتید بزرگوار ما ایشون هم اصرار دارن، میگن چطور اونجایی که صدوق به صورت مرسل در کتاب من لا یحضر میسه قال الصادق علیه السلام، هیچ سندی هم نمیاره، یه روایتی رو میاره، چطور شما اونجا رو به عنوان یک خبر مستقل در استدلالات در نظر میگیرید؟ این کلام کلینی، که کلینی که دیگه کمتر از صدوق نبوده، نه خودش کمتر از او هست، نه کافی عرض میشود که عظمتش کمتر از کتاب من لایحضره. وقتی کلینی میگه به قولهی علیه السلام، این مثل این است که کلینی بگه قال العالم علیه السلام به ای ما اخستم من باب تسلیم و سعکم. او وقت روی این حساب آمدن گفتن آقا ما فی دیباجت الکافی خودش یک خبر مستقلیه و یک روایتی. مرحوم، بله عرض کردم، بعضی از اساتید بزرگوار ما دامزلو اصرار دارن که این خودش یک خبر مستقلیه، عبارتشون در همون المغنی اینه: ولحاصل انما قاله الکلینی، بعد از اینکه این عبارتو دارن که لا شک ان قوله هازا، یعنی این قول کلینی اقوا و اهم من قول شیخ صدوق قال الصادق علیه السلام، و بعد میگن ولحاصل انما قاله الکلینی فی مقدمته به قوله علیه السلام به ای ما اخستم فی حد خبر صحیح و هو تام الدلاله علی مطلوب، به عنوان یک روایت مستقل مطرح میکنه. اما خود مرحوم اصفهانی، ایشون وقتی این روایت رو میاره میفرماید آقا اون چه که کلینی در اینجا آورده اینطور نیست که کلینی بخواد عرض میشود که یک روایت مستقلی رو بیاره، بلکه اشاره دارد الى ما ورده من الاخبار الامره، یعنی کلینی در این مقدمه به اون روایاتی که حالا خودش هم بعدن روایاتو ذکر میکنه با سند، این به اونا اشاره داره. اون وقت شاهد روشن بر این فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که خب اون قبلیاش هم پس بگیم اینجا هم که گفته اعرضوها علی کتاب الله، اینم یه روایته، خذ ما وافق کتاب الله یه روایته، خذ ما خالف العامه یه روایته، کسی اینا رو نمیاد بگه. لذا این روشنه و تعجبه که چطور در این کلمات استاد بزرگوار ما این رو به عنوان روایت مستقل آوردن. این روایت مستقل نیست، خود مرحوم اصفهانی تفتن به این معنا داشته و لذا میگوید ظاهر و دیباجت الکافی انه اشارتون الى ما ورد فی باب تراجی من الاخبار الامره بالاخذ بالمشهور و به ما یوافق کتاب الله و به ما یخالف القوم لا انما ذکر فیها روایات مستقله، طور نیست که این خودش روایات مستقله باشد، فی قبال سایر روایات الوارده فی باب تراجی. ببینید اینجا البته این نکته رو عرض کنیم، الان وقتی یه فقیهی میاد روایتی که کلینی یا صدوق در کتاب خودش آورده، این فقیه هم این کتاب رو، این روایت رو نقل میکنه، یک فقیه، دو فقیه، صد تا فقیه میان یه روایت رو مثلا در کتاب الحج نقل میکنن. آیا کسی میتونه بیاد توهم بکنه که آقا پس این شد 100 تا خبر؟ ولو بگیم آقا این فقها سلسله سندشون به کلینی هم میرسه، بگیم آقا این فقیهی که در زمان ماست با مثلا 37 طبقه میرسه به کلینی، همین امری که مرسوم بود از قدیم اجازه روایی میگرفتن، و این خودش بحث خوبیه که حالا باید در علم درایه مطرح بشه که آیا کسانی که الان مجازن به اینکه یک کتابی یا یه روایتی رو نقل بکنن، خود اینها هم میشن به عنوان راوی؟ آیا این 100 تا فقیه میشن بگیم آقا 100 تا راوی شدن اینا و در نتیجه شد 100 تا خبر، یا نه این به عنوان راوی اینا دیگه محسوب نمیشن؟ الان که یک کسی مجازه به اجازه روایی میشه، این دیگه راوی اصطلاحی نیست. راوی اصطلاحی یعنی بگیم اون کسی که خبر به وسیله او ثابت میشه. یه راوی صدوق بوده، صدوق با یک سلسله سندی روایت رو نقل کرده، یه راوی کلینی بوده، اونم با یه سلسله سندی سلسله سند دیگری روایت رو نقل کرده، میشه دو تا خبر، میشه دو تا نقل. اونجا نه، ببینید اونجا عرض کردم این راوی اصطلاحی که به وسیله او خبر با او ثابت میشه، یعنی الان خب عرض کردم این فرمایش در کلمات استاد بزرگوار ما آمده و که ایشون میفرماد آه اونی که کلینی در اول دیباجه گفته به عنوان یک روایت تام مستقلی، اگر کسی برای ایشون اشکال کنه، خب روی این مبنا هر کسی 50 تا 100 تا فقیه اگر آمدن یه روایتی رو در کتابشون آوردن، بگیم این 50 تا یا 100 تا روایت مستقل میشه؟ نمیشه. اتفاقا همینم هست، یکی از آثار همین بحث این است که این ایجاد تواتر نمی کنه، در طبقه خودشون هم نمی کنه، چون تمام اینا به یک جا برمی گرده، تمام اینجا به یک اگر 100 نفر اومدن از یه طبقه قبل از یک نفر نقل کردن، اگر 100 نفر از 100 نفر نقل کنن، را عدد 100 هم در تواتر لازم نیست، 10 نفر هم باشه میشه تواتر، 10 نفر از 10 نفر از 10 نفر یا میشه متواتر. اگر 10 نفر از یه نفر نقل کردن، این تواتر ایجاد نمیشه در این خبر. حالا من غیر از مسئله تواتر میخوام اینو عرض بکنم، آیا ایشون ملتزم میشه که الان شد 10 تا خبر؟ اگر 10 فقیهی که اجازه روایی دارن و سلسله اجازاتشون به همون فرض کنید به کلینی میرسه، آیا بگیم آقا الان شد 10 تا خبر؟ اصلا بعد از مرحوم کلینی هر کسی که آمد از کلینی نقل کرد به تعداد هر نفری این خبر اضافه میشه؟ این چنین نیست که. اینجا خود کلینی همینطور که مرحوم اصفهانی تفتون پیدا کرده، کلینی اینجا به عنوان اشاره به اون خبری که خودش بعداً میخواد بیاد مطرح بکنه، این مقتبس از اون اخباره، به عنوان اقتباس آورده تو مقدمه داره بیان میکنه. نمیتونیم بگیم چون کلینی خودش یک محدث بوده، یک محدث عظیم و شأنم بوده، و بگیم مثلا شاید اثبت و اثبت از کلینی نداریم، اما این سبب نمیشه بگیم آقا این شد یک روایت مستقله، لذا این عنوان روایت مستقل رو نداره. این هم راجع به این روایت. یه روایت دیگه باقی مونده که اون روایت نهم، روایت فقه الرضاست که مرحوم آقای خویی وقتی میخوان این روایات رو، ایشون که میگه 8 روایت، یعنی این روایت، این که الان مافی دیباجت الکافی رو نقل نکرده اصلا آقای خویی، حقم با ایشونه دیگه، یعنی مرحوم اصفهانی هم که آورده خودش اشکال کرده. یعنی ما رو حساب روی اون اشکالی که مرحوم اصفهانی هم فرموده، اول گفته ما 9 تا داریم، بعد خودش یک اشکال کرده میشه 8 روایت. تازه اون روایت هفتم هم فرمود که اینم برای ما قابل استدلال نیست، میشه عرض شد که مجموعاً 7 روایت در کلام اصفهانی. مرحوم آقای خویی، حالا خواستید یاد داشتم بکنید، چون ما قبلا روایت رو گفتیم، فقط روایت فقه الرضا رو الان میخواییم بیان کنیم. اول روایت فقه الرضا رو میگه، بعد مرفوعه زراره از اوائل اللعالی رو نقل میکنه، بعد روایت حسن ابن جهم رو نقل میکنه، بعد حارث ابن مغیره رو 4، بعد روایت سماعه 5، بعد روایت علی ابن مهزیار 6، مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری 7، این مرسله کافی که داره و فی روایت اخرى، اینم به عنوان روایت 8 نقل میکنه. خب اما یه روایت هم از در فقه الرضاست، عرضه که در مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 47 کتاب الطهاره است. اونجا در مورد زنی که عنوان نفاس رو داره این روایت وارد شده، که خب حالا در این داره در این روایت اینطور آمده: و نفسا تدع الصلات اکثره مثل ایام حیضه و هی 10 ایام و تستظهر به 3 ایام، 3 روزم استظهار بکنه، ثم تغتسل فاذا رأت الدم عملت. حالا بعد از این مدت، بعد از اینکه 10 روز رو حیض قرار داد، 3 روزم ایام استظهار قرار داد، غسل کرد، حالا اگر 2 مرتبه دم دید، عملت کما تعمل المستحاضه. خب اینجا داره تدع الصلات اکثره مثل ایام حیضه، 10 ایام، بعدم 3 روزم استظهار. بعد میفرماد وقد رویه 18 یومن، 18 روزم روایت شده، و رویه 23 یومن، 23 روزم روایت شده. بعد تو همین کتاب فقه الرضا آمده و به ایه هذه الاحادیث اخذ من جهت تسلیم جازه. خب اینجا هم مرحوم آقای خویی هم مرحوم امام میفرمان اصلا این کتاب منسوب به حضرت رضا علیه السلامه و اعتبار نداره، میگن ما در جای خودش اثبات کردیم که این اعتباری نداره. ما هم راجع به کتاب فقه الرضا اون در بحث مکاسب محرمه مفصل بحث کردیم، در همین 2 جلدی که از مکاسب محرمه چاپ شده اونجا مفصل بحث کردیم و اونجا هم اثبات کردیم که این کتاب مربوط به امام 8 علیه السلام نیست. لذا از جهت خود سند و کتاب محل اشکاله، اما دلالتش تامه. اگر این رو امام فرموده باشه، امام فرمود در یه روایتی 18 روزه، در یه روایتی 23 روزه، در اینجا ما گفتیم 13 روز، روایات مختلفه، به هر کدام که از باب تسلیم اخذ کند جازه. اما عرض کردم که این اشکالش در خود کتاب فقه الرضا است. خب این روایات تأخیر دیگه روایتی نیست در باب تأخیر که ما ذکر نکرده باشیم. حالا اینجا اولین مطلب این است که خب آقا این روایت تخییر این فوقش این است که 7 روایت ما داریم، یکیش که مافی دیباجت الکافی بود اشکالشو گفتیم کدوم روایت نیست اصلا، یکی هم به ایما اخسته بود، این یا تتمه روایتیه بالاخره اونم قابل استدلال نبود، اما ما 6 روایت رو معتبر دانستیم از جهت دلالت بر تخییر و سندش رو هم درست کردیم. ما امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید از تمام این روایت تخییر یه روایت، اونم روایت حسن ابن جهم، یا می فرماید فوقش 2 روایت داریم که دلالت بر تخییر داره. بعد به مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنن که با 2 روایت شما چرا اومده ادعای استفاضه یا ادعای تواتر کردید؟ ولی ما روی این مشی که طی کردیم ما لااقل 6 روایت معتبر که دلالتش رو هم ما درست کردیم، همه فرمایشات و اشکالات امام رو آوردیم جوابم دادیم. بر طبق نظر ما 6 روایت به خوبی دلالت بر تخییر بین الخبرین المتعارضین میکنه، حالا ولو بعد فقد المرجحات، اما اصلش درسته، ولو بعد فقد المرجحات. ما میخوایم عرض کنیم این فرمایش درسته، اینا متواتر نیستن ولی مستفیض هستن. مسئله استفاضه در میان این روایات تخییر ثابته. این اولین نکته و اولین نتیجه‌ای که اینجا ما میگیریم که با 6 روایت مسئله استفاضه در اینجا درست میشه. اونا روایت نیست اصلا، مثلا مافی دیباجت الکافی اصلا روایت نیست، اون هم همینطور، اون روایت نیست اصلا. اصلا اون کتاب فقه الرضا بی خود میگن فقه الرضا، اصلا احتمال قوی داره ما رو والد صدوق باشه. ما آوردیم بحثتون کتاب مکاسب محرمه، اصلا اون روایت نیست. ببینید آقایون اینجا این که حالا ما از اول سال این همین روایات رو یکی یکی سندش رو و دلالتش رو بررسی کردیم، امام میفرماید ما 2 روایت بیشتر نداریم داله بر تخییر. مرحوم آقای خویی که میفرمان 2 هم نداریم، ایشون بعد از اینکه 8 روایت رو نقل میکنن میفرمان فتحصل من جمیع ما ذکرناه فی المقام ان التخییر بین الخبرین المتعارضین عند فقد المرجح لاحدهما مما لا دلیل علی. ایشون میگه اصلا چون در تمام این روایات مرحوم آقای خویی یا سندن خدشه کردن و یا دلالتن، و این روشن میکنه اهمیت این بحثایی که ما کردیم که خب حالا هم بحث سندیش رو مفصل مطرح کردیم هم بحث دلالیش رو، و چطور میشه آخه این قول به تخییر که حالا مرحوم شیخ می فرماید روایات مستفیضه بلکه متواتر است، اما آقای خویی می فرماید اصلا دلیلی بر تخییر نداریم. شیخ میگه دلیل بر تخییر روایات مستفیضه متواتر است، آقای خویی می فرماید اصلا ما دلیلی بر تخییر نداریم. و بالاتر در این بحث قول به تخییر را به مشهور نسبت دادن و ما قائلش رو هم گفتیم قبلا، کیا قائل هستن به مسئله تخییر؟ اون وقت نکته مهمی که حالا اینجا آقایون باید یه مقداری تتبع بکنید این جمله مرحوم آقای خوییه، می فرماید بل عمل الاصحاب فی الفقه علی خلافه، فانا لم نجد موردن افتا فیه به تخییر واحد منه. آقای خویی یک چنین ادعای بزرگی اینجا دارن، میفرمان ما در فقه موردی که در خبرین متعارضین فقیهی فتوای به تخییر داده باشه ما پیدا نکردیم. خب حالا این یه مقدار امشب تأمل کنید، تتبع بفرمایید در کلمات فقها. اون چه که مسلمه در اینجا ما قائل به تخییر داریم در مباحث اصولی، در همین بحث تعادل و تراجی قائلش هم قبلا عرض کردیم. و اگر تواتری که مرحوم شیخ ادعا میکنه ثابت نباشه که نیست، استفاضه این روایت تخییرم در نظر ما ثابته. امام فرمودن یه روایت دو تا روایت داریم، نه 6 تا روایت لااقل داریم که دلالت بر این مدعا داره. حالا این مطلب آقای خویی رو ببینید تا دنباله بس فردا انشالله. و صلی الله علیه و سلم.